شنوندگان گرامی، همچنان رادیو فرهنگ را میشنوید در بخش سوم برنامه ها و در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ادبستان باشید.
ادبستان
به نام خدا. سلام، من فاطمه حقیقت ناصری هستم و اینجا ادبستانه. رادیو فرهنگ در نظر دارد در این برنامه مشاهیر ادب و هنر این سرزمین را بیش از پیش به شما معرفی کند. در این برنامه یک طنز پرداز و کاریکاتوریست مطرح را به شما معرفی می‌کنیم. حسن توفیق در 8 اسفند سال 1304 در تهران به دنیا آمد. تا دیپلم در دارالفنون درس خواند و سپس وارد دانشگاه تهران شد و از این دانشگاه لیسانس حقوق قضایی گرفت. توفیق مدتی کارمند وزارت دارایی بود و از دوران محمد علی خان توفیق رسما به جمع طنزپردازان توفیق پیوست و بعد از مدتی سردبیری مجله توفیق را به عهده گرفت. در بخش اول بشنویم صدای استاد حسن توفیق را در برنامه ادبستان.
من حسن توفیق یک دورانی که صاحب امتیاز روزنامه توفیق بودم من وکیل دادگستری هم هستم و بودم و من در روزنامه توفیق نوشتم که بعد از فروش پس گرفته می شود. این یه همچین کاری هیچ رشته روزنامه مجله در تمام دنیا و ایران وجود نداشته. البته یه عده اومدن برای پس دادن و ما پس گرفتیم، ولی تعدادشون انقدر نبود چون صرف نمی کرد برشون که وقتشون رو تلف کنن و بعد تاکسی بشینن و ماشین بشینن و بیان اونجا و بعد بدن یه روزنامه توفیق که 5 ذره مثلا 5 ذره بگیرن. ولی یه ده برای خوشمزگیری، برای تفریح، برای شیرین بودن مطلب یه ده می آمدن. بعد غیر از این کار من ضمناً وکیل دادگستری بودم و هستم و تنها وکیلی بودم در ایران و در دنیا که با موکلین خودم قرارداد می‌بستم. من در صورتی که در این وکالت موفق بشم حق الوکاله می‌گیرم، در غیر این صورت حق الوکاله نمی‌گرفتم. همچین وکیلی وجود نداره، هیچ وکیلی این کارو نکرده و نمی‌کنه. عرض کنم که در توفیق زمائم مختلفی غیر از زحماتی که من در توفیق 17 ساعت که کار میکردم، بعضی موقع شب تا صبح هم کار میکردم. بعضی از همکاران توفیق به من میگفتن که ما امشب میخواییم بمونیم با شما، ببینیم آقای توفیق تا صبح تو روزنامه چی کار میکنیم. مونده بودم با من، حالا سالها که گذشته اومده بودن اینجا دیدن من، میگفتن یاد اون شب بخیر که تا صبح موندیم پیش شما ببینیم چی کار میکردین و اینا. بعد من در مورد روزنامه توفیق، غیر از کارهای روزنامه توفیق، مرامنامه برای توفیق نوشته شده بود در اداره روزنامه، روی مخملی نوشته شده بود، آویزون کرده بودم، نمونش هم دارم الان تو کیفم هم دارم، به عده‌ای هم دادم پخش کردم که مرامنامه توفیق. غیر از اون یک قسمنامه هم تهیه شده بود، کرده بودم که اون قسمنامه این بود که هر کسی میاد در مکتب توفیق میخواد چیزی فرا بگیره و همکاری بکنه با توفیق، باید قسمنامه رو امضا کنه. اون قسمنامه هم این بود که قسم میخورد که هر چی در مکتب توفیق میآموزه جز در راه مصلحت و منافع و مصالح ملت ایران جای دیگه مصرف نکنه. عرض کنم که من غیر از موضوع خود روزنامه توفیق که خیلی زحمت رو کار میکردیم، زمائم مختلفی هم ما زمیمه روزنامه توفیق تهیه میکردیم و پخش میکردیم. انشالله که من رو ببخشید که خیلی و حرف زدم و وقت شما رو گرفتم، عذر میخوام از همه تون، من رو ببخشید.
آنچه شنیدید صدای استاد حسن توفیق بود. حسن توفیق کاریکاتوریست برجسته‌ای بود و اغلب طرح‌های روی جلد را کار می‌کرد. حسن توفیق صاحب سبک بود. او بعد از چند سال خود را از وزارت دارایی بازخرید کرد و در کنار ترسیم کاریکاتور به وکالت هم می‌پرداخت. در این بخش از برنامه ادبستان صحبت‌های استاد درم‌بخش را بشنویم در مورد استاد حسن توفیق.
من باید بگم که به عنوان یک کاریکاتوریست همیشه مدیون حسن توفیق هستم، چون خیلی چیزا از ایشون یاد گرفتم و حالا خیلی فراوون هست، ولی چند تاشو میگم که ایشون یه آدمی خیلی وسواسی در کارشون بودن، خیلی به کارشون اهمیت میدادن و اونطور نبود که حالا بگیم ما داریم کاریکاتور میکشیم، واقعا سر یک کار زحمت میکشیدن و بعضی وقتا دو روز سر یک روی جلد کار میکردن و من در واقع اون وسواس، اون تمیزی رو از ایشون یاد گرفتم، اون تمیزی که الان تو کارم هست، اون خلاصگی که در کارم هست مدیون ایشون هستم. و جالبه بهتون بگم که ایشون هنگام کار دستکش سفید می پوشیدن، این جراح‌ها که دارن جراحی می کنن، و خب می پرسیدم چرا، برای اینکه می گفتن که این کاغذمو کثیف میشه. یا اینکه خیلی جالبه براتون بگم که گونیا خطکش اینا رو می بردن توی دستشویی می شستن و تمیز می کردن و می بردن و با اونا کار می کردن. و یکی از کارهای دیگه که میکردن این بود که مداد پاکونو که چرک میشد همیشه با شلوارشون اینجوری پاک میکردن و دوباره تمیز میشد. من این کارم از ایشون یاد گرفتم، اول فکر میکردم که شلوارم کثیف میشه، ولی بعدا دیدم که نه، خیلی کار درستیه، اون پرزاشو اینا میریزه بیرون. به هر حال من از 12 سالگی روزنامه توفیق رو در واقع دنبال می کردم، چون علاقه من بودم. کارهای خود من از 14 سالگی در مطبوعات چاپ شد، یعنی بیش از 60 ساله که من دارم کار می کنم و هنوزم دارم ادامه می دم. خیلی از همکارهای من 30-40 سال پیش کارشون رو گذاشتن کنار و من الان با اینکه 75 سالم هست و رفتم تو 76 سالگی، شب و روز این کار رو انجام می دم و دوست دارم و لذت میبرم، و این لذتی که آدم در این کار میبره واقعا وصف ناپذیره و وصف نشده نیست. و خیلی خیلی خواستم بگم که این توفیق روی زندگی من، کار من اثر گذاشت و خیلی از بزرگان این رشته که بعدها خودشون برای خودشون قولی شدن و آدم های درجه یکی شدن، کار خودشون رو با همین روزنامه شروع کردن. خیلی از دوستان دیگرم که مثلا خود آقای کیومرث صابری همکار من بودن تو همون توفیق، که ایشون به عنوان مترجم در واقع استخدام شده بودن و مجلات خارجی رو به کاریکاتورش رو به فرانسوی ترجمه میکردن و اونجا چاپ میکردن، یا خودشون یه چیزهای بامزه زیر اون کاریکاتورهای خارجی میگذاشتن. و هفته دو دفعه ما در توفیق جلسه داشتیم که یکیش مربوط به سوژه های روی جلد بود و یکیش مربوط به سوژه های که همیشه قابل استفاده بود. و جالبه این بگم براتون که رای گیری می شد و اونجا همیشه یه سبد میوه و نمیدونم شیرینیجات می زاشتن. خیلی ها به خاطر اون شیرینی و میوه حتما خودشونو به اون جلسه می رسوندن که در وهله اول هم اونا همه تموم می شد. و جالب بود که سوژه توفیق که صفحه اول تصویب می شد، آقای توفیق می گفتن که حسن آقا برید از تو خیابون دو سه نفر بیاریم بالا که ببینیم این سوژه رو می فهمن یا نه. و می رفتن توی استانبول سه نفر چهار نفر می آوردن بالا و سوژه رو براشون می خوندن. و این خیلی مهم بود دیگه، می خواستم وقتی که من در واقع مردم اینو می خونن همه حالشون بشه، نه که یه چیز گنگ و نامفهوم به دستشون برسه. و این خیلی برحال کار جالبی بود و یکی از اون شاهکارهای توفیق بود که این کار می کرد، چون می خواست کارش واقعا وقتی به دست مردم می رسه همه اونو بفهمن. خیلی ممنونم و آرزوی سلامتی میکنم برای حسن توفیق که واقعا خدمت بزرگی به طنز مملکت کرد و تمام مردم ایران به نظر من کاریکاتور رو با توفیق شناختن. یکی میگه حالا از ترکیه آمد، یکی میگه از اونجا آمد، ولی واقعا مقبولیت عام پیدا کرد. مقبولیت عام پیدا کردن به نظر من خیلی کار مهمیه توی ملتی از یک نشریه خوشش بیاد تا اینکه یه ده خاص و غیره. و البته جالب بود براتون بگم که نه تنها مقبولیت عام داشت، مقبولیت خاص هم داشت. یعنی یک استاد دانشگاه همونقدر لذت می برد که یک راننده تاکسی.
حسن توفیق در کنار وکالت و کاریکاتور مطالب طنز هم می نوشت که آنها را با نام های مستعاری همچون شرمسار خشن و میرزا قشمشم منتشر می کرد. در بخش پایانی برنامه ادبستان صحبت های استاد فرید قاسمی را بشنویم در مورد حسن توفیق.
توفیق گنجینه پژوهشی و خزانه تحقیقه. من یه مثالی بزنم خدمت شما. به نام خدا در شعر فارسی تحقیقیه که بر زمین مونده، کسی انجام نداده. اگر کسی بخواد این موضوع رو و این تحقیق رو انجام بده، به یقین یکی از منابع اصلیش دوره توفیق خواهد بود. مطلع به نام خدای منظوم توفیق رو خدمتتون عرض میکنم. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. توفیق رو از منظرهای گوناگون میتونیم دوره بندی کنیم: شکل، محتوا، رویکرد، سکاندارها، به طور کلی ظاهر و باطن، روی صحنه، پشت صحنه، سر صحنه، روزگار حیات، ترک عرصه، هر کدام قابلیت واکاوی مستند و مستقل دارند. عمر مطبوعاتی رو به دو شیوه محاسبه می کنن. نخست سالهای پیوستگی در انتشار، دوم سرآغاز تا سرانجام نشر بدون احتساب گسستگی. محاسبه عمر توفیق بر مبنای دوم است و حدود 9 گسستگی بر اثر تعطیل و توقیف محاسبه نمی شود. توفیق را روزنامه می خوانند، اما هفته نامه ای بود که به مجله هفتگی رسید. اگر بر مبنای سکاندار دوره بندی کنیم، دوره اول از اردیبهشت 1301 تا بهمن 1318، دوره دوم از اسفند 1319 تا مرداد 1332، دوره سوم اسفند 1336 تا تیر 1350 یا به سخن درستر اسفند 1350. با این تقسیم بندی زمانی و بر مبنای ترکیب نویسندگان و عوامل دیگر، نوبت اول را باید اخلاق مدارانه، مرتبه دوم را عدالت طلبانه و بار سوم را خنده محور نام نهاد. یکی از رموز موفقیت توفیق این بود که با آموزش و پژوهش بها میداد. توفیق را باید نهاد نسل پروری نام نهاد که افزون بر نظام استاد شاگردی کلاس های آموزشی برگزار کرد و با پژوهش میدانی نبض مخاطب را در دست گرفت. دکتر توفیق در دانشگاه ملی و دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی درس میداد. جزوه‌ای برای درس جامعه شناسی مطبوعات داشت. از گفته‌های او دکتر ناصر انقطاع گرد آورده بود، مربوط به سال تحصیلی 1351 و 52. در آن جزوه که مجال بازگوییش نیست، نقش پژوهش در افزایش شمارگان و خواننده‌سازی پاتوقی برای نشریه‌های کاغذی را در می‌یابیم. حرفای بیشتری دارم که امیدوارم گسترش یافتهش به صورت مقاله در جایی چاپ شود. در آن مطلب به کتابها، مقاله ها و جزوه های درباره توفیق اشارت رفته است. 23 بهمن 1370 دوست گرانقدر زنده نام کیومرث صابری که خود را فرزند توفیق می دانست، مجلس نکوداشتی برای آقای حسن توفیق برپا کرد. در آن جلسه دکتر حسن خواجه‌نوری شعری درباره آقای حسن توفیق گفت که با چارانه ای از آن کلام منظوم سخنم را به پایان می رسانم. توفیق مجسم حسن آقا اینجاست، شادیم و نگنجیم ز شادی در پوست. از محفل توفیق بجز ذوق مجوی، که از کوزه همون برون تراود که در او سپاسگزارم.
آنچه شنیدید صحبت‌های استاد فرید قاسمی بود در مورد استاد حسن توفیق. برنامه ادبستان به همت رادیو فرهنگ و کتابخانه ملی ایران تهیه و تقدیم شما می شود. اما همکارانم در این برنامه: تهیه کننده و نویسنده رضا غیور و صدا بردار حامد ملا کریمی. تا ادبستانی دیگر، بدرود.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ رنگین کمان آیین‌ها و هنرها. پانزدهمین جشنواره بین‌المللی رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، فراخوان بخش مردمی 15 جشنواره بین‌المللی رادیو را بدین شهر اعلام می‌کند. پادکست یا برنامه‌های کوتاه رادیویی، گزارش و مستند رادیویی، یک قطعه موسیقی، گزارش ورزشی، آنونس معرفی برنامه‌های رادیویی، نمایش رادیویی، کلیه شنوندگان و علاقمندان به رادیو جهت شرکت در این جشنواره و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه کنند. کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین‌المللی رادیو.
کسته چنین در صدایم، پس از تو ندارم نشان از جوانم، تو رفتی که از من نماند نشانی، دل از من شکستی، دل از من بریدی، چه دیدی چه دیدی که از من رمیدی رمیدی. چه غم ها بر دل که آسان گذشتی تو از مشکل من. تو بوی بهاری ولی سرگرم، دریغ از تو ای گل که با دیگران. من آن بی نصیبم که با تو نشستم، من آن بی شکیبم که در خود شکستم. غیر از ترانه که می خواند از من، پس از تو به خانه که می ماند از من، پس از تو به دردم بگو مرهمی کن. به غیر از من تو بگو همدمی کن. دل از من شکست، دل از من چه دیدی که از من رمیدی، که از من رمیدی.
از همدلی تا همزبانی،
این دو هفته‌ای که بر ما گذشت دو هفته پرماجرا و استثنایی بود. ماجراهای تلخ، ماجراهای شیرین، حوادث درس آموز در این دو هفته برای ملت ایران پیش آمد. یوم الله یعنی چه؟ یعنی اون روزی که دست قدرت خدا را انسان در حوادث مشاهده می کند، اون روزی که ده ها میلیون در ایران و صدها هزار در عراق و بعضی کشورهای دیگر به پاس خون فرمانده سپاه قدس به خیابان‌ها آمدند و بزرگترین بدرقه جهان رو شکل دادند. این یکی از ایام الله است. اون چه اتفاق افتاد کار هیچ عاملی جز دست قدرت خدا نمیتوانست باشد. اون روزی هم که موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پایگاه آمریکایی را در هم کوبید، اون روز هم یکی از ایام الله است. ما این دو روز رو جزء ایام الله در همین چند روز گذشته، در همین دو هفته گذشته در مقابل چشم خودمون ما ملت ایران مشاهده کردیم. اینها روزهای نقطه عطف تاریخند، روزهای تاریخ سازند، روزهای عادی نیستند. اینها اینی که یک نیروی، یک ملتی این قدرت را دارد، این توان روحی را دارد که به یک قدرت متکبر زورگوی عالم این جور سیلی بزند،